الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين فصل في صوم الكفارة وهو أقسام منها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث. در این فصل راجع به روزه کفاره بحث میشه. این روزه کفاره اقسامی دارد. یک قسم از اون روزه هایی که روزه کفاره هست، یک قسمش اون جاییست که روزه واجب است، غیر روزه هم واجبه، یعنی بابت کفاره هم انسان باید روزه بگیرد هم کار دیگری انجام بده غیر روزه گرفتن، که دو مورد رو برای این قسم ذکر میکنن. یکی کفاره قتل عمد، که کسی دیگری رو کشته، عمدن کشته، مسلمانی رو کشته عمدن، و حالا اولیاء دم او رو عفو کردند، مثلا ازش دیه گرفتند یا بدون دیه عفوش کردند. اینجا اگر عمدن کشته باشه، علاوه بر دیه‌ای که میدهند باید کفاره هم بدهند. دیه رو به صاحبان خون اولیای دم میدهد، کفاره رو خب اگه روزه هست، روزه جزشه، روزه باید بگیره، دو ماه یک برده هم آزاد کنه و به 60 فقیر هم باید غذا بدهد. هر سه واجبه، یعنی هر سه رو باید انجام بده. حالا چون برده نیست ساقطه، اما اون دوتایی که امکانش هست اون دوتا رو باید انجام بدن با هم، پس هم روزه هست هم غیر روزه. و مورد دوم جاییست که انسان در ماه رمضان با چیز حرام روزش رو عمدن باطل کنه، خون بخوره، با خون روزش رو باطل کنه عمدن، اینجا هم کفاره جمع بر او واجبه، یعنی باید هم یک برده آزاد کنه و دو ماه روزه بگیره و 60 فقیر رو طعام بدن. منها ما یجب فیه صوم مع غیره، از اقسام روزه کفاره اون جاییست که موردیست که روزه در اونجا در اون مورد واجب است با غیر روزه، یعنی هم روزه باید بگیره هم چیز غیر روزه را باید انجام بدهن. و هی کفاره تو قتل العمد، که یکی از این موارد کفاره قتل عمده که گفتیم هر سه رو باید انجام بدن. مورد دوم کفاره تو من افطر علی محرم فی شهر رمضان، کفاره کسی که با حرام در ماه رمضان روزش رو باطل کرده. فانه تجب فیه مال خصال و ثلاث، در این دو مورد خصال ثلاث، یعنی سه گونه کفاره، کفاره سه گونه داشت، یکی برده آزاد کردن، دو ماه روزه گرفتن و 60 فقیر رو طعام دادن. اینها هر کدام یک گونه ایست، یه نوعی ایست، هر سه نوع و هر سه گونه رو باید انجام بده. که امام در مورد کفاره کسی که در ماه رمضان با حرام روزش رو باطل کرده میفرماد بنابر احتیاط واجب. منها ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره و هی کفاره الظهار و کفاره قتل الخطا و فان وجوب الصوم فیه ما بعد العجز عن العتق و کفاره الافطار فی قضاء رمضان فان الصوم فیها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت. یک قسم از اقسام روزه کفاره اونجایی است که روزه واجب است، اما بعد از این که از غیر روزه عاجز شد. یعنی اول روزه واجب نیست، اول چیز دیگری واجبه. اگر نتوانست اون عمل رو انجام بدهد، اینجا میاد سراغ روزه، روزه بر او واجب میشه به عنوان کفاره. خب موارد این نوع هم یکی کفاره زهار هست. کفاره زهار کفاره است که بر کسی واجب میشه که به همسر خود بگوید که تو مثل پشت مادر من هستی نسبت به من. یعنی همونطوری که انسان مادرش برش حرام هست، در بین عرب ها بوده در زمانهای گذشته، با این کار زنشون رو بر خودشون حرام میکردن، این موجب حرمت زن میشه. این کفاره، این عمل هم کفاره داره، یعنی انسان کفاره باید بده و بعد برگرده دوباره مشکل حل بشود، دوباره استفاده زن و شوهر از یکدیگر حلال بشود. تا این کفاره رو نده حلال نمیشه. حالا این کفاره، کفاره زهار به او گفته میشه که عمل حرامی هم هست در شرع اسلام، کار جایز نیست و اگه کسی انجام داد قهرن یا نتیجهش میشه که جدا باید بشه از همسرش و یا اینکه باید کفاره بده، که حالا این در بحث خودش باید اگر بخواهید تفصیل قضیه رو باید به کتاب زهار در اونجا مطالعه بفرمایید جزئیات قضیه رو. خب حالا این کفاره اونجا واجب میشه. این کفاره اول آزاد کردن برده است، یعنی کسی که زهار کرد کفاره بر او واجب میشه، اول باید یه برده آزاد کنه. اگر برده را نتواند آزاد کنه، اون وقت نوبت به روزه میرسه، باید دو ماه روزه بگیره. مورد دیگری که روزه به عنوان کفاره واجب میشه بعد از اینکه انسان از چیز دیگری، عمل دیگری عاجز شد، کفاره افطار در غذای ماه رمضان هست، که در ماه رمضان، در غذای ماه رمضان اگر انسان بعد از ظهر روزه رو افطار کرد، گفتیم کفاره داره. کفارش هم اینه که 10 مسکین رو طعام بدن و اگر نتوانست 3 روز روزه بگیره. پس روز، این 3 روزی که میگیره اول واجب نیست، اول باید به 10 مسکین، به 10 فقیر طعام بده. اگه نمیتونه اون وقت نوبت به روزه میرسه. و دیگر کفاره قسم هست که در کفاره قسم هم اونی که برای انسان واجبه اینه که واجبه یک برده آزاد کنه یا 10 فقیر رو طعام بدهد یا 10 فقیر رو لباس بدهد بپوشان، یکی از اینها رو مخیره، روزه نیست در کار. اگر هیچ کدام از این 3 تا را نتونه، بتواند بنده آزاد کنه، نه بتواند 10 مسکین رو طعام بده، نه بتونه 10 مسکین رو بپوشاند، هیچ یک از این 3 کار رو نتونه انجام بدهد، 3 روز باید روزه بگیره. پس روزه واجب میشه اما بعد از اینکه اون 3 تای قبلی رو نتونه انجام بده. یکی هم کفاره صید شترمرغ هست و در حج وقتی انسان محرم هست، صید حیوانات و روح حیوانات خشکی عمده شون صیدشون حرامه، که یکی شترمرغ اینجا ذکر میکنن، یکی گاو وحشی است، یکی آهو. اینها مگه صید کرد کسی در حال احرام کفاره داره؟ خب کفاره شترمرغ یک شتر است، باید یک شتر کفاره بده. اگر نتوانست فرمود که 18 روز روزه بگیره. خب اینجا روزه واجبه اما نه اول، بعد از اینکه عاجز شد از اینکه یک شتر کفاره بدهد، اون وقت روزه واجب میشه، 18 روز روزه واجب میشه. در مورد صید گاو وحشی فرماد که کفارش باید یک گاو کفاره بدهد، ذبح کنه بکشه و به فقرا بده. حالا اگر نتواند این کار رو بکنه باید 9 روز روزه بگیره. پس این روزه هم کفاره است اما ابتداعا نه بعد از اینکه عاجز بود از کشتن گاو. سومی که صید آهو بود، اگه آهو صید کرد کفارش اینه که یک گوسفند ذبح کنه و به فقرا بدهند. حالا اگر نتواند گوسفند رو ذبح کنه، اینجا باید 3 روز روزه بگیره. باز روزه ابتداعا واجب نیست، با عاجز شدن از ذبح گوسفند واجب میشه. مورد دیگر، کفاره کسی که قبل از غروب روز نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، اگه کسی قبل از غروب، حاجی که در عرفات هست، واجبه تا مغرب در عرفات بمانه حاجی، یکی از اعمال واجب حج که رکنم هست، اینه که انسان در روز نهم، از ظهر روز نهم تا مغرب باید در عرفات باشه. حالا اگر یه حاجی اومد قبل از غروب از عرفات اومد بیرون، رفته عرفات، بعد ظهر بود اما قبل از غروب از عرفات اومد بیرون عمدن، اینجا یک شتر باید کفاره بده. اگر نتواند شتر کفاره بدهد، 18 روز باید روزه بگیره. باز اینجا هم روزه به عنوان کفاره واجب، اما بعد از اینکه عاجز شده از شتر. مورد دیگر، کفاره اینه که زن صورت خود رو بخراشد به نحوی که خون بیاد. خب اینجا هم، یا اینکه موی سرشو بکنه زن در مصیبت، در عزا، یا مرد در عزای در مصیبت زن یا فرزندش گریبان چاک بزنه، یخشو چاک کنه. این کفاره این مواردم، اونجایی که زن صورتش رو بخراشد خون بیاد، یا موشا بکنه، یا مرد گریبان رو در مصیبت همسر و فرزندش چاک بزنه، کفاره اینها هم مثل کفاره قسم هست که گفتیم قبلا. کفاره قسم اینه که یا بنده، یه بنده آزاد کنه، یا 10 مسکین رو غذا بدهد، یا 10 مسکین رو بپوشانه. اگر نتوانست اون وقت 3 روز روزه بگیره. این هم همینجوره در مورد خراشیدن زن صورتش رو به اندازه که خون بیاد، یا موی سر رو بکنه، یا مرد گریبانش رو چاک کنه، این هم کفارش همینه، که یعنی ابتداعا روزه نیست، بعد عاجز که شد از اون سه کار، بعد نوبت میرسه به روزه. منها ما یجب فیه صوم و بعد العجز عن غیره. از موارد، از اقسام کفاره، یکی اون موردی است که واجب است در اون مورد روزه بعد از عاجز شدن از غیر روزه. یعنی اول غیر روزه واجبه، وقتی انسان عاجز شد از اون غیر روزه، بعد روزه واجب میشه. و هی کفاره الظهار، یکی از اونها کفاره ظهار هست که گفتیم مرد به زنش میگه انت کزهر امی، انت علیه، یه تعبیر اینجوری هست مشابه این، که معناش اینه که خلاصه همونطور که مادر انسان بر انسان حرامه، زنش هم حکم مادرش، یعنی اونم میشه محرمی که حرامه بر انسان استمتاع و بهره جنسی از خوردن. این اگه این تعبیر رو به کار برد، این زن برای اون حرام میشه، و اگه بخواد حلال بشه کفاره داره، یعنی کارش کفاره داره، و کفارش حالا گفته میشه چی. و کفاره قتل خطا هم همینجوره، یک از مواردی که باز اول روزه واجب نیست، بعد روزه واجب میشه، کفاره قتل خطاه، یعنی کسی خطاً اشتباهاً بزنه و یک کسی رو بکشه، اینجا این هم کفاره داره، یعنی علاوه بر دیه که باید بدهد کفاره هم دارد. خب در این دو مورد، کفاره ظهار و غسل خطأ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، واجب شدن روزه در این دو مورد بعد از اینکه عاجز بشه از عتق، یعنی اول واجب بر او که برده آزاد کنه در مورد ظهار و غسل خطأ. اگر نتواند باید 2 ماه روزه بگیره، پس روزه واجب میشه بعد از عاجز شدن از عتق. و کفاره الافطار فی قضاء رمضان، کفاره افطار در غذای رمضان که گفتیم اگه بعد از ظهر افطار کرد، غذای ماه رمضان رو باطل کرد عمدن، اینجا کفاره داره. فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما أرى، اول برش واجبه که 10 فقیر رو غذا بده، اگر نتواند 3 روز بعد روزه بگیره، پس روزه بعد از عجز عن الإطعام است. و کفاره الیمین، باز از اون جایی که روزه بعد از عجزه از چیز دیگری واجب میشه کفاره قسم هست، که کفاره قسم کسی اگر قسم خورده و خلاف اون انجام داد، یعنی شکست قسمشو عمل نکرد عمدن به قسم، اینجا یک برده باید آزاد کنه، یا 10 فقیر رو غذا بدهد یا 10 فقیر رو لباس بدهد بپوشون. خب این 3 تا هر کدام رو خاص میتونه انتخاب کنه. و بعد العجز عنها فصیام و ثلاثت ایام، وقتی که از این 3 تا عاجز شد، هیچ کدام از اون 3 تا رو نتوانست انجام بده، اینجا روزه برش واجب میشه به عنوان کفاره 3 روز. مورد دیگر، و کفارت و سید نعامه و کفارت و سید البقر الوحشی و کفارت و سید الغزال، کفاره سید شترمرغ، کفاره سید گاو وحشی، کفاره سید شکار آهو. فان الاول تجب فيه بدنه، در اولی شتر واجبه، یعنی اگر شترمرغ رو در حال احرام، در حال احرام، در حال که محرم هست، شترمرغ را صید بکنه، اینجا یک شتر بر واجب کفاره بده، ذبح کنه، نهر کنه و گوشتشو بده بفاره. و مال عجز انها صیام و ثمانیت عشر یومن، در صورتی که نتواند شتر بدهد 18 روز روزه باید بگیره. و ثانی یجب فیه ذبح بقرتین، در مورد صید بقر وحشی، گاو وحشی، باید یک گاو ذبح. و مال عجز عنها صوم 9 ایام، در صورتی که عاجز بشه از این ذبح بقره باید 9 روز روزه بگیره، پس روزه بعد از عجز. و ثالث یجب فیه شاتون، در مورد صید آهو یه گوسفند واجبه که کفاره بدن. و مال عجز عنها صوم 3 ایام، در صورتی که عاجز باشه از اینکه گوسفند ذبح کنه 3 روز روزه بگیره. و کف اینها، ببینید بعد از این که از امر قبلی عاجز شد نوبت به روزه میرسه. و کفارت الافاضه من عرفات قبل الغروب عامدن و هی بدنتون، و کفاره کوچ کردن از عرفات، خارج شدن از عرفات قبل از غروب عمدن، برای حاجی، کسی که داره حج انجام میده، این قبل از غروب از عرفات اگه خارج بشود عمدن، باید یک شتر کفاره بده و هی بدنتون. و بعد العجز عنها صیام و 18 یوم، و وقتی عاجز بود از دادن شتر 18 روز بود روزه بگیره. و کفارت و خدش المرأة وجهها فی المصابحة تا ادمته، و کفاره خراشیدن زن صورتش رو در مصیبت به نحوی که خون بندازه، خون بیاد. و نطفها رأسها فی، و کفاره کندن زن رأس، نطفها رأس یعنی موی سر را کندن در مصیبت، این هم باز کفاره داره. و کفارت و شق الرجل ثوبه علی زوجته یا ولده، و کفاره پاره کردن مرد لباسش رو، که عمدتا گریبان می دریدن، حالا لباس اینجا ذکر لباس، لباسشو پاره کنه بر زوجه یا ولدش، یعنی در مصیبت همسر یا فرزندش. فإنهما کفارت الیمین، این کفاره مربوط به زن یا مرد که گفته شد، اینا کفارش مثل کفاره یمینه، یعنی اول باید یا یک برده آزاد کنه یا 10 فقیر رو تمام بدهد یا 10 فقیر رو بپوشان، اگر نتوانست اون وقت 3 روز باید روزه بگیره. این موارد همه مواردی بود که روزه به عنوان کفاره اول واجب نیست، بعد که از کفاره قبل از اون عاجز موند نوبت به روزه میرسه. خب در این مسئله، در این قسمت، امام در 3 جا حاشیه دارن که این 3 جا، یکی اونجاست که در مورد کفاره صید نعامه و صید غزال و صید بقره وحشی، که صاحب عربه فرمودن فإن الأول تجب فيه بدنه، یعنی در مورد صید نعامه، صید شترمرغ، شتر واجبه کفاره بدهد. و مال عجزنها صیام و ثمانیت عشر یومن، در صورتی که عاجز بشه از این که شتر کفاره بده 18 روز روزه بگیره. امام اینجا میفرماد که قبل از روزه چیز دیگری واجبه، بل مع العجز عنها یفض ثمنها ثمنها على الطعام و یتصدق به 60 مسکینا لكل مسكين مد على الاقوى والاحوت مدان. میفرماد که نه، وقتی که در مورد صید شتر مرغ که باید یک شتر کفاره بدهد، اگر عاجز شد از دادن شتر، اینجا میفرماد که پول این شتر رو توزیع میکنه بر طعام، یعنی پولش رو میده، پول این شتر رو میدهد، غذا تهیه میکنه، طعام، حالا گندم، چیزی که غذا هست، و صدقه میده به وسیله اون به 60 مسکین، به 60 فقیر صدقه میده. یعنی پول اون شتر رو میده، غذا میگیره، گندمی چیزی که غذا هست میده به 60 فقیر، به هر فقیری علل اقوا یک مد میده. یعنی پول این شتر رو میده 60 به اصطلاح مد طعام میگیره. بعد فرمود احوت مدان، احتیاط اینه که البته احتیاط مستحبه که به هر فقیری دو مد بدهد، یعنی مجموعا 120 مد مثلا حد اکثر. حالا اگر این قیمت شتر بیش از 60 تا غذا برای 60 فقیر هست، به همین 60 تا اکتفا کنه، یعنی این شتر قیمتشو بخواد بده، فرض مثلا ممکنه 200 مد بشه، لازم نیست بیش از 60 فقیر رو، حالا حد اکثرش اگه احتیاط بخواد بکنه 120 مد به 60 فقیر، هر کدام دو مد بده 120 مد دیگه، بیشترش لازم نیست. اگر حالا شتر خیلی ارزون بود و غذاها گران، پول یه شتر رو داد مثلا 20 تا 30 تا مد طعام بیشتر نشد، به همون مقدار اکتفا کنه، لازم نیست بیشتر بده. ولو زاد علی الستین اقتصر علیهم، اگر قیمت این شتر بیش از 60 تا مد بود، زیادتر شد، اقتصر علیهم، اکتفا میکنه به اون 60 تا. ولو نقص، اگر قیمت این شتر کمتر از 60 تا مد طعام بود، لا یجب الاتمام، واجب نیست که تکمیلش کنه. ولی احتیاط بالمدین انما هو فیما یجب و فیما لو یوجب النقص عن الستین فالا اقتصر علی المد و یتم الستین. خب این که گفتیم احتیاط مستمری که دو مد بده، در صورتی است که اگه دو مد بدهد کمتر از 60 تا را نمیده غذا، یعنی یک وقت هست مثلا همون 120 مد میشه، خب میتونه به هر فقیری دو مد بده، به 60 فقیر میتونه بده. یک وقت هست اگر بخواد دو مد به هر فقیر بده، به 60 تا نمیتونه بده. پول این شتر فرض بفرمایید مثلا 60 تا مد شده یا 50 شده، حالا اگه بخواد به هر فقیری دو مد بده، به 30 تا باید بده، 25 تا فقیر باید بده، به 60 تا نمیتونه. اینجا دیگه احتیاط نکن، اینجا دو مدی نده، همون یه مدی بده تا به 60 تا تکمیل بشه، 60 تا رو تکمیل. ولی احتیاط بالمدین، احتیاط به دو مد، انما هو فقط در صورتی است که لا یوجب النقص عن الستین، در صورتی که موجب نقص از 60 تا فقیر نشه، یعنی که بخواد دو مد بده این موجب نشه که کمتر از 60 تا فقیر رو غذا بده. و الا، اما اگر نه بخواد دو مد بده، باید به کمتر از 60 فقیر بده. اینجا اقتصر علی المد، اکتفا میکنه به یک مد و یتم الستین و 60 تا رو تکمیل میکنه، 60 تا فقیر رو میده. ولو عجز عن التصدق صام على الاحود لكل مد يوما الى 60. اگه حالا صدقه هم نتونست بده، پول نداره بده، اینجا بنابر احتیاط روزه میگیرد، این احتیاط واجبه. خب حالا چند تا روزه بگیره؟ میفرماد برای هر مدی یک روز روزه بگیره تا 60 تا. یعنی اگر این شتر فرض بفرمایید قیمتش فرضاً 50 مد بود، 50 تا روزه بگیر، 55 تا مد بود، 55 تا، 60 تا بود، 60 تا، 70 تا بود، 60 تا، دیگه از 60 تا بیشتر لازم نیست. و هو غایت کفاره، این نهایت کفارشه دیگه، یعنی 60 تا دیگه نهایت، بیش از اون دیگه واجب نیست. ولو عجز صام 18 یوما، اگر از این هم عاجز بود، مثلا قیمت این شتر 40 تا 50 تا 60 تا بود و اینم پولش نداشت بده، روزه ها رو میخواد بگیره، نمیتونه 50 تا روزه 60 تا روزه بگیره، اینجا 18 روز رو روزه میگیرند. پس امام تفصیل دادن در این مسئله. در مورد دومم که باز و ثانی یجب فیه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم و تسعت ایام، اینجا هم باز امام میفرمایند که این عجز عنها یفوز ثمنها علی الطعام و یتصدق به علی 30 مسکینا لکل واحد مدن علی لقوه و لحوت مدن. در مورد اون جایی هم که گاو وحشی رو شکار کرده و باید گاو کفاره بدهد و عاجز از دادن گاو، میفرماید که پول این گاو رو توزیع کنه بر غذا، تهیه کنه غذا و صدقه بدهد به وسیله این غذا بر 30 مسکین، 30 تا فقیر، نصف اون قبلی، به هر یکی هم یک مد علی لقوه و احتیاط مستمی که 2 مد بدن. اگر زیاد اومد قیمتش، یعنی پول این گاو میشه 100 تا 200 تا مد میشه، اینجا زیادی مال خودشه و این نقصه و این زاده فلا، اگه قیمت این گاو بیش از 30 مد بود یا اگه خواست 60 مد بده بیش از 60 مد بود، زیادش مال خودشه. و اگر ناقص بود، یعنی پول این گاو 20 مد بیشتر نشود، لیس علیه الاتمام، دیگه 10 تایش که نیست، واجب نیست خودش تکمیل کنه، چون پول گاو بیش از این نمیرسه. ولو عجز عنه صام علی الاحوال عن کل مدن یوما الی 30، و اگر عاجز شد از اینکه پول این گاو رو بدهد و غذا تهیه کنه به فقیر بده، بنابر احتیاط واجب روزه میگیرند برای هر مدی 1 روز تا 30 روز، که حد اکثرش 30 روزه و هو غایت الکفاره، و این 30 روز نهایت کفاره، این 30 روز. حالا اگر نتوانست 30 روز رو بگیره، به اندازه مدها نتونست روزه بگیره، حالا 20 تا یا 30 تا 25 تا مد بود، نتونست به اندازه مدها روزه بگیره، مدهایی که پول گاو میشد، اینجا 9 روز روزه میگیره. و باز بس تفصیل داره ایشون، بعد از این مراحل میرسه به 9 روز. بعد میفرمود و حمار الوحش کذالک، یعنی خر گوره خر، خر وحشی هم که داره همون گوره خر هست، اینم حکمش همین جوره مثل همین گاو وحشی است. ول احوتو انهو کن نعامه، البته احتیاط مستحب اینه که حمار وحش رو مثل نعامه رفتار کنه، که یک شتر رو بعد هم 60 مسکین رو طعام بدهد، و بعد اون تفصیلی که قبلا گفته شد. باز در مورد سوم که صاحب اورو میفرماد و ثالث یجب فیه شاتون، که آهو رو شکار کرده باشه، ایشون میفرماد که یک گوسفند واجب بده و اگر عاجز شد 3 روز بگیره. امام باز میفرماد ما عجزه عنها یفض ثمنها علی الطعام و یتفرق و یتصدق علی 10 مساکین لکل مدون، در صورتی که نتواند اون گوسفند رو ذبح کنه، این پول گوسفند رو طعام تهیه میکنه، توزیع میکنه بر غذا و صدقه میدهد به 10 فقیر، به هر فقیری 1 مد. بل احود مدان و حکم زیاده و نقیصه و مورد الاحتیاط کما تقدم، حکم زیادتر از اگر به اصطلاح 10 تا مد شد یا کمتر شد، یا گفتیم 2 مد داد بیش از 20 مد یا کمتر، و مورد احتیاط که گفتن احتیاط اینه که روزه بگیره اگر نتوانست این پول رو تهیه کنه و غذا تهیه کنه، به مقدار مدها روزه بگیره، هر مقداری که مدها میرسه. و اگر ولو عجز الصام علی الاحود عن کل مدن یوما الی 10 ایام، و اگر عاجز شد روزه میگیره بنابر احتیاط هر مدی تا 10 روز، غایت کفارته که نهایت کفارش 10 روزه دیگه. ولو عجز صام ثلاثه، اگر عاجز شد از اینها همه این موارد که گفتیم، اون وقت نوبت به 3 روز روزه میرسه. پس این 3 مورد رو امام تفصیل براش قائله که بعد از این که عاجز شد از دادن شتر یا گاو یا گوسفند، نوبت به روزه نمیرسه به این صورت، بلکه نوبت میرسه به قیمت اینها که به فقرا بدهد. اگر اون وقت نتوانست روزه بگیرد، که در یه مورد حد اکثر روز 60. در این موارد سگانه در مورد کفاره شترمرغ و گاو وحشی و آهو امام می‌فرماد بعد از این که از ذبح کشتن شتر یا گاو یا گوسفند عاجز شد نوبت به روزه نمیرسه، بلکه باید قیمت اینها رو قضا تهیه کنه و به فقیر بده که در مورد اول حد اکثر 60 و مورد دوم 30 تا، مورد سوم 10 تا، و اگر نتوانست نوبت میرسه بنابر احتیاط به روزه که باز حد اکثر 60 تا و 30 تا و 10 تا. اگر اونها را هم نتوانست، این مقدار روزه هم نتوانست، اون وقت نوبت میرسه به روزه 18 روز و 9 روز و 3 روز. خب اقسام روزه کفاره بحثش بود که دو نوعش، دو قسمش گفته شد، و منها ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره و هی کفاره الافطار فی شهر رمضان و کفاره الاعتکاف و کفاره النذر والعهد و کفاره جز المرأة شعرها فی المصاب فان كل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الاقوى و کفاره حلق الراس فی الاحرام و هی دم شات او صيام ثلاثه ايام او التصدق على سته مساكين كل واحد مدان. یه نوع دیگر از روزه کفاره اون نوعی است که انسان مخیر است روزه بگیرد یا کار دیگری انجام بدهد، یعنی روزه گرفتن به عنوان کفاره معین نیست، واجب معین نیست، مخیر انسان میتونه روزه بگیره، میتواند کارهای دیگه انجام بده. خب از این مواردی که کفاره افطار ماه رمضان، روزه ماه رمضان را عمدن بخورند بدون عذر، خب این کفاره داره که یا میتونه یه برده آزاد کنه، میتونه دو ماه روزه بگیره، میتونه 60 فقیر رو طعام بدهد و مختارم هست، هر کدام رو خواست میتونه انتخاب کنه. یکی کفاره افطار روزه ماه رمضان رو انسان بخوره عمدن بدون عذر، و کفاره اعتکاف که اعتکافش رو باطل کنه، البته به نحو خاصی که در بحث اعتکاف هست که اون هم کفارش همینه. کفاره نذر، نذر کرده عملی رو، کاری رو انجام بده و خلاف نذرش عمدن رفتار کنه، اینجا باید همین کفاره رو بدهد، مخیر بین این سه چیز. کفاره عهد، با خدا عهد بسته برای انجام کاری یا ترک کاری، بعد به عهدش عمدن عمل نکند، عهد واجب شده برش عمل نکنه، اینجا کفاره همین کفاره یکی از این سه چیز رو. و کفاره چیدن زن موهاشو در مصیبت، کندن بحثش گذشت قبلا، یه وقت نه موشو میچینه میبره، اینجا هم مثلا کارد برمیداره موهاشا میبره، تیغ برمیداره موهاشا میبره، موهاشا نمیکنه، اینجا باز کفارش همین یکی از این سه چیزه. و دیگر کفاره ترتراشیدن در احرام، انسان وقتی محرم است حق نداره موی بدن رو یا سر رو بچینه، بکنه، بتراشه. حالا کسی در حالی که محرم بود سرش رو تراشید، اینجا کفاره داره، کفارش یکی از این سه چیزه، یا یه گوسفند قربانی کنه، یا سه روز روزه بگیره، یا 60 فقیر رو غذا بهشون بده، یعنی یکی دو مد غذا به هر فقیری بده، اینجا هم باز مخیره. پس این موارد روزه واجب است اما واجب مخیر، میتونه روزه نگیره و عمل دیگری انجام بده. و منها یعنی از اقسام کفاره ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره، واجب است در اون موارد، در اون مورد روزه در حالی که مخیر است بین انسان، بین روزه و غیر روزه، میتونه روزه بگیره میتونه روزه نگیره، کار دیگر انجام. و این مواردی هست که یکی کفاره افطار در ماه رمضان که یکی از این سه چیزه که گفتیم، و کفاره اعتکاف هست، اعتکاف را باطل کنه با به اصطلاح مباشرت جنسی و اینها، این باز یکی از این سه چیز واجبه. و کفاره و نذر و العهد، کفاره نذر رو نذر کرده مثلا یه مدتی رو نماز شب بخونه و عمدن بدون عذر ترک کنه این نذرش انجام نده، اینجا باید یکی از این سه چیز رو کفاره منمان کفاره انجام بدن، یا روزه یا آزادی برده یا 60 فقیر رو تام. کفاره عهد هم همین جوره، کفاره قسم اینجور نیست، کفاره قسم قبلا گفتیم. و کفاره تو جز دل مرعت شراف المصاب، موشو قطع کنه، سر موی سر رو بچینه در مصیبت ببره، این هم مثل کفاره ماه رمضان. فا این کل هذه مخیرتون بین الخصال الثلاث علی الاغوا، در این صوری که گفتیم فرد مخیر است، یا این موارد این کفارا مخیرن بین خصال ثلاث، سه گونه کفاره که بر آزاد کردن برده، گرفتن روزه و غذا دادن به مسکین علل عقب. و کفاره حلق راس فی الاحرام، یکی از موارد دیگه کفاره سرتراشیدن در احرام هست که کفارش با کفاره ماه رمضان فرق میکنه. و هی دم و شاتین، یه گوسفند باید ذبح کنه، دم خون گوسفند یعنی گوسفند بکشه، گوسفند بکشه و به فقرا بده، او صیام و ثلاثت ایام، یا این کارو بکنه یا سه روز روزه بگیره، او تصد و علاست مساکین لکل واحد مدان، یا به شش فقیر به هر فقیری دو مد غذا بدهد، یکی از این سه کارو مخیره. پس روزه هست اما مخیره. و منها ما یجب فیه صوم مرتبا علی غیرهی مخیرن بینه و بین غیرهی، و هی کفاره الوات امته المحرمه، امته المحرمه، امته المحرمه به اذنه، فانها بدنتون او بقره و مع العجز فشاتون او صيام ثلاثه ايام. از اقسام کفاره که روزه کفاره هست، اون جایی است که روزه واجب است، اما واجبی است که مرتب بر غیرشه، یعنی مترتب بر غیره، یعنی اول چیز دیگری واجبه، بعد اگر اون چیز رو نتوانست روزه واجب میشه. اما واجب شدن روزه هم واجب معین نیست، بلکه واجب مخیر است. با اون قبلی که داشتیم فرقش اینه که در اونجا وقتی عاجز میشد از قبلی، روزه واجب معین میشد، مثل کفاره قتل خطا بعد از این که عتق ممکن نبود، روزه واجب میشد دیگه، واجب معین بود، مخیر نبود. اما اینجا واجب میشه روزه، اما تنهایی واجب نیست، واجب مخیره، میتونه روزه رو بگیره میتونه کار دیگه انجام بده. مثل این که با کنیزش که به اذن خودش، این در گذشته بود، حالا مورد ابتلا نیست به اذن، که در گذشته خب افراد کنیز داشتن، غلام داشتن، بردهداری بود، کنیز به اذن مولا محرم میشد در حج. خب اعمال جنسی در حال حج جایز نیست. حالا این مولا چون این کنیزش هست در غیر حال احرام، مشکلی نداره، حلال بر او، التزازات جنسی بر او حلال، اما حالا به اجازه محرم، به اجازه مولا محرم شده، این اگر مولا آمد با اون نزدیکی کرد، اینجا کفاره برش واجب میشه. این کفاره یا شتر یا گاو، یعنی باید میتونه یک شتر کفاره بده، میتونه گاو. اگر نتونه شتر یا گاو بدهد، یا گوسفند کفاره بدهد یا سه روزه بگیره. پس اینجا روزه واجب میشه، اما نه تنهایی، بلکه مخیره بین روزه و بین گوسفند، میتونه گوسفند کفاره بدهد، میتونم سه روز روزه بگیره. و منها از انواع کفاره اون نوعی است که یجب و فیه صوم مرتبا علی غیره، واجب است در اون مورد روزه، اما نه ابتداعا بلکه مرتبا علا غیره، یعنی مترتب بر غیرشه، دنباله هست بعد از غیر روزه هست، یعنی اول غیر روزه واجبه، اگر او نشد این دنبال او هست بعد از او هست، مرتبا علاقه، یعنی روزه دنبال غیر روزه است که اگر غیر روزه رو نگرفت انسان نتونست انجام بدهد روزه رو بود مخیرن. اما با مورد قبلی که داشتیم یکی از موارد، مخیرن بینه او و بین غیره، اینجا مخیر است بین روزه و بین غیر روزه، اون موردی که سابقه داشتیم نه دیگه مخیر نبود، روزه واجب میشود. اینجا فرقش دیگه مخیر است بین روزه و غیر روزه. و یک کفاره الوات امته المحرمه باذنه، کفاره اون فردی است مالکی است که کنیز خودش که محرم شده به اذنش، به اذن خود مولا محرم شده، این رو باش نزدیکی بکنه. فانها بدنتون، این کفارش یک شتر است یا گاو، ابتداعا روزه مطرح نیست. و مع العجز فشاتون او صيام ثلاثه ایام، اگر عاجز شد گاو یا گوسفند قربانی کنه، در این صورت یا گاو یا شتر یا گاو اگه عاجز شد قربانی کنه، در این صورت یک گوسفند باید قربانی کنه یا سه روز روزه بگیره. پس سه روز روزه هست، اما لازم نیست که حتما سه روز روزه رو بگیره، میتونه به جاش اون شق دیگر رو انتخاب کنه، نوع دیگر رو انتخاب کنه و گوسفند کفاره بده. که امام باز در اینجا میفرماید در مورد اینکه ایشون گفتن کفاره این فرد یا یک شتر است یا گاو، امام میفرماد بل بدنتون او بقرتون او شات مع الیسر، اگر آدم پولداری باشه این فرد باید شتر یا گاو یا گوسفند قربانی کنه، هر کدام را خواست. و مع الیسر عن الاولین فشاتون، شتر یا گاو، بدنه او بقره اولین یعنی شتر یا گاو اگه براش مشکل بود. اینجا خب فشاتون او سیام، یه گوسفند میتونه قربانی کنه یا روزه بگیره، و احتیاط اینه که سه روز روزه بگیره، ولا یترک حاضر، این احتیاط ترک نشود، احتیاط واجب. مسئلتون اولا، یجب التتابع فی صوم شهرین من کفاره الجمع او کفاره تخییر و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الاول و یوم من الشهر الثانی و کذا یجب التتابع فی الثمانیه عشر بدل الشهرین بل هو الاحول هو الاحوت فی صیام سایر الکفارات و ان کان فی وجوبه فیها تأمل و اشکال. خب اگر کسی کفاره که برش واجب شده روزه دو ماه است، دو ماه روزه باید بگیره، در این مواردی که گفتیم دو ماه روزه باید بگیره، این دو ماه روزه رو حالا یا برش معین است کفاره جمعه که باید بگیره این روزه رو، یا اینکه کفاره تخییره ولی خب اومده در کفاره تخییر که مخیر است بین روزه و برده و طعام دادن مسکین، روزه رو انتخاب کرده گفت من روزه میگیرم، اینجا باید دو ماه پی در پی باش، یعنی دو ماه پشت سر هم باش. و خب این دو ماه پی در پی یعنی همه مثلا 60 روز رو، حالا اگه دو تا 30 روز حساب کنیم دو ماه رو، 60 روز رو باید همش پشت سر هم باشه، هیچ فاصله نشه. میفرماد نه، یک ماهش رو باید بدون هیچ فاصله بگیرید، یعنی 30 روز مثلا یک ماه 30 روزه، این 30 روز باید حتما پشت سر هم باشه، به علاوه یک روز از ماه بعدی هم باید پشت سر این 30 روز، یعنی 31 روز رو باید پی در پی بگیره اگر ماه 30 روزه بود. اگر از اول یه ماه شروع کرد، ماه 29 روز بود، یه ماه رو گرفت، ماه کامل 29 روز بود، منتها یه روز هم از ماه بعدی گرفت، باز اینم درسته چون یک ماه و یک روز از ماه بعدی گرفته. خب این باید به این نحو پی در پی بگیره، این پس یک ماه و یک روز رو که حالا یک ماه اگه 30 روز بود، یک روز از ماه بعدی میشه 31 روز. اگه ماهی که میگیره اول ماه اگه شروع کرده، اول ماه اگه شروع کرده، ماه 29 روز بود، یه روز هم از ماه بعدی بگیره 30 روز، این دو ماه پی در پی تحقق پیدا کرد. خب این در صورتی که دو ماه واجب باشه. حالا اگر 18 روز، بعضی موارد گفتیم 18 روز روزه برش واجبه به جای دو ماه 18 روز، خب اونجا هم که به جای دو ماه 18 روز باید بگیره، یعنی وظیفهش 18 روز هست، اینجا هم میفرماد تتابع واجبه، یعنی اینا باید 18 روز پشت سر هم باید بگیره، باید کل 18 روز پشت سر هم باشه. بعد میفرماد بلکه در سایر کفارات هم، مثلا بعضی کفارات داشتیم 10 روزه، 9 روزه، 3 روز هست. البته حالا 10 روز رو شاید نداشته، 9 روز داشتیم، 3 روز داشتیم. خب در اون موارد هم ایشون میفرماد احتیاط اینه که اونها رو هم پشت سر هم بگیری. البته بعد میفرماد در وجوبش در این موارد دیگه، غیر از این دو موردی گفتیم، غیر از این دو ماه و اون 18 روز، در بقیه موارد چون میفرماد فیه تأمل و اشکال، که در وجوبش تأمل و اشکال هست، اما امام اینجا احتیاط رو احتیاط واجب میدونن، فرمان این احتیاط ترک نشه. یجب التتابع فی صوم شهرین من کفاره الجمع، در روزه دو ماهی که از کفاره جمعه، که هم باید روزه بگیره هم کارهای دیگه، این دو ماه رو باید پشت سر هم باشه. یا کفاره تخییر، یا اینکه دو ماهی که از کفاره تخییر، اونجایی که میتونه روزه نگیره کارهای دیگه بکنه اما روزه رو انتخاب کرد، مخیر بود این کفاره تخییر، اینجا هم باید دو ماه پی در پی باشه. امام میفرماد اوه ترتیب، اونجایی که ترتیبه، مثل این که گفتیم مثلا باید برده آزاد کنه، اگر برده نشد بره دو ماه روزه، مثل کفاره قتل خطایی، اینجا هم امام فرمود بله اینجا هم باید دو ماه پی در پی باشه. و یکفی فی حصول التتابع فیه ما صوم الشهر الاول و یوم من شهر من الشهر الثانی. خب این پی در پی بودن به چه نحو حاصل میشه؟ میفرمود به این نحو در مورد شهرین دو ماه تتابع حاصل میشه با گرفتن ماه اول پی در پی، ماه اول رو کامل بگیره و یک روز از ماه دوم را بگیره، با اینکه خب این دو ماه دیگه پی در پی بین ماه اول و دوم فاصله نشده، این به این نحو دو ماه پی در پی میشه. و کذا یجب التتابع فی الثمانیت عشر بدل الشهرین، همچنین پی در پی گرفتن در 18 روزی که به جای دو ماه، مواردی هست که انسان دو ماه نتوانست 18 روز روزه میگیره، اینجا میفرماد که تتابع واجبه، باید پشت سر هم باشه 18 روز. امام میفرماد بنابر احتیاط واجب، بل هو الاحوط فی صیام سایر الکفارات، بلکه احتیاط این است که در مورد روزه سایر کفارات، یعنی اون کفاراتی هم که گفتیم غیر از اینها، غیر شهرین کفاره دیگه هم داشتیم، 9 روز، 3 روز، اینجا اونا هم احتیاط اینه که پشت سر هم بگیره. و این کان فی وجوبه فی ها تأمل و اشکال، هرچند در وجوب تتابع در سایر کفارات تأمل و اشکال هست، البته امام اینجا احتیاط واجب میدونن که این تتابع باشه. مسئلتون ثانیه، اذا نذر صوم شهر او اقل او ازید لم یجب التتابع الا مع الانصراف او اشتراط التتابع فی. اگر نذر کنه یک ماه یا کمتر از یک ماه، مثلا 15 روز، 10 روز، 7 روز، او ازید یا بیش از یک ماه، یک ماه و نیم، 2 ماه، 3 ماه روزه بگیره، اینجا میفرماد واجب نیست پشت سر هم باشه، یعنی مثلا 10 روز نذر کرده لازم این 10 روز رو پشت سر هم بگیره، یا یک ماه رو نذر کرده لازم این یک ماه رو پشت سر هم بگیره، مگر این که انصراف داشته باشه، یعنی وقتی میگه یک ماه روزه میگیرم، اونی که میفهمن ازش عرف میفهمه یعنی یک ماه پشت سر هم، اگه چنین مفهومی داشته باشه اینجا تتابع لازم، یا اینکه شرط کرده باشه، گفته باشه من یک ماه رو مثلا یا کمتر یا بیشتر رو پی در پی بدون فاصله روزه میگیرم، اینجا واجب میشه. اذا نظر صوم شهر، اگه نذر کنه روزه یک ماه رو یا کمتر رو یا بیشتر رو، پی در پی بودن واجب نیست، مگر اینکه انصراف داشته باشه، یعنی از نذر یک ماه برداشت و فهم عرف فهم افراد این باشه که یعنی یک ماه پی در پی، یا اینکه شرط تطابق کرده، اگه شرط تطابق و پی در پی بودن کرده باشه واجبه. مسئله تون ثالثه، اذا فاته النذر المعین او المشروط فيه التتابع فالاحوت في قضائه التتابع ايضا. اگر نذر معینی رو نگرفت، یعنی روزه نذر، روزه رو نذر کرده و نذر معین است و نگرفت این روزه رو، اینجا قضای خب این روزه واجبه، آیا باید پی در پی باشه؟ اگر نذر معین به این صورت پی در پی بوده، مثلا نذر کرده که از اول ماه مثلا تا پنجم فلان ماه رو روزه بگیره، این پنج روز پی در پی رو نذر کرده، خب قضاش هم احتیاط واجب اینه که پی در پی بگیره، یعنی پنج روز پشت سر هم قضا کنه. یا نظری که درش تتابع شرط شده، اون قبلی نظر معین یعنی نظر مثلا روز اول تا پنجم ماه بود که پشت سر هم بود، شرط نکرده بود پشت سر هم رو، ولی خود اون نظر معین بود که سه روز چهار روز پنج روز متوالی بوده، اون تتابع بنابر احتیاط لازمه. و یا اینکه نه، تتابع رو داره شرط کرده، مثلا شرط کرده که پنج روز پی در پی قیدم کرده باشه داره، اینجا اگر این نذر رو عمل نکرد بعد قضاش رو باید پی در پی بگیر. مسئلتون رابعه، من وجب علیه صوم لازم و فیه تتابع و لا یجوز ان یشرع فیه فی زمان یعلم انه لا یسلم له بتخلل العید او تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر او اجارت او شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له ان یبتدع به شعبان بل یجب ان یصوم قبله یوما او ازید من رجب و کذا لا یجوز ان یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده او علی ذی الحجه مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین. خب کسی که روزه ای بر او واجب است که باید این روزه رو پی در پی بگیره، مثلا اون دو ماهی که گفتیم باید یک ماه و یک روزش رو پشت سر هم بگیره، این جایز نیست زمانی شروع کنه به این روزه که میداند این یک ماه و یک روز نمیتونه پی در پی روزه بگیره، به این که مثلا عیدی مثل عید قربان مثلا این وسط فاصله باشه، یعنی اگر مثلا یه وقتی شروع کنه که 20 روزه که گرفت روز 21مش میشه عید قربان نمیتونه روزه بگیره، یا نه یک ماه رو گرفت روز 31مش روز اون یک روزی که باید دنبال این ماه بگیره بدون فاصله، اون میفته تو روز عید مثلا قربان که جایز نیست روزه گرفتن، این کار درست نیست و جایز نیست کارو بکنه. و اگر اینجور شروع کنه روزایی که میگیره تا حال میرسه به مثلا روز عید قربان، این روزها بی خود فایده نداره و باید از نو شروع کنه. یا اینکه به روزی مصادف میشه قبل از اینکه این تعدادی که باید پشت سر هم بگیره که مثلا روز نذر کرده قبلا که روزه بگیره، یا اجیر شده که اون روز رو روزه بگیره، این هم نمیتونه این موقعی شروع کنه، یعنی موقعی شروع کنه که در بین این روزهایی که باید پی در پی باشه یک روزه که نمیتونه روزه کفاره بگیره و ناچار اون روزه واجب رو بگیره، اینجا هم نمیتونه در چنین موقعیتی شروع کنه. بعد موارد دیگری رو، مواردی رو از این به اصطلاح نوع ذکر میکنند که مثلا مثال هایی مواردی رو ذکر میکنند که کسی میخواد روزه کفاره بگیره که باید یک ماه و یک روزش پی در پی باشه، این از اول ماه شعبان نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه اول ماه شعبان تا آخر ماه شعبان یک ماه میشه و یک روزش کمه، لذا میخوره به ماه رمضان و نمیتونست یک ماه و یک روز بگیره. اینجا نمیتونه اول ماه شعبان شروع کنه. پس چه کار باید بکنه؟ باید لااقل یک روز از ماه رجب رو، یعنی آخر ماه رجب رو بگیره و شعبان تا 31 روز مثلا یک ماه و یک روز بشه، یا بیش از یک روز از ماه رجب رو اضافه کنه تا درست بشه. یا اگر بعد ماه رمضان مثلا میخواد از شوال شروع کنه و با یک روز از ماه ذی‌القعده اینا پی در پی بگیره، این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه ماه شوال یک روزش کمه، روز اولش رو نمیشه روزه گرفت، از روز دوم شروع میشه. بنابراین برای که یک ماه و یک روز بگیره باید حتما بیش از یک روز از ماه بعدی از ماه ذی‌القعده رو بگیره، چون یک ماه و یک روز که بگیره میشه ماه شوال رو بگیره و یک روز از ذی‌القعده میشه تازه یک ماه، چون یک روز ماه شوال کم داره. بنابراین باید بیش از این بگیره تا 31 روزش یا یک ماه و یک روزش پی در پی باشه. یا این که ماه ذی‌الحجه رو با یک روز از ماه محرم بگه، ما از اول ماه ذی‌الحجه شروع میکنیم تا یک ماه از ماه محرم که گذشت، این هم نمیتونه. چرا؟ برای اینکه ماه ذی‌الحجه عید قربانش نمیشه روزه گرفت، قهرن یک ماه یک روزش کم میشه. وقتی یک روز از محرم که بگیره تازه میشه یک ماه، یک ماه تنها کافی نیست، باید یک ماه و یک روز باشه. من وجب علیه صوم لازم فی التتابع، کسی که واجب است بر روزه ای که در آن روزه پی در پی بودن لازمه. این جایز نیست شروع کنه به این روزه در زمانی که میداند لا یسلم له، تتابع براش ممکن نیست، یعنی این 31 روز براش سالم نمیمونه. 31 ماه و یک روز مثلا که قرار یک ماه و یک روز پی در پی بگیره، زمانی شروع کنه که بدون این 31 روز سالم نمیمونه براش، یعنی نمیشه گرفت روزه کفاره، نمیشه گرفت یک ماه و یک روز. به چی؟ به تخلل عید، به این که عید فاصله میشه در این بین میاد، عیدی که مثل عید قربان که نمیشه روزه گرفت، منظور اون عیده. او تخلل یوم یجب فیه صوم آخر، یا این که در این بین یک روزی باشه که واجب است در اون روز روزه دیگری بگه غیر از این روزه کفاره، حالا روزه نذر باشه یا اجاره باشه یا روزه ماه رمضان باشه، این نمیتونه این زمان شروع کنه. فمن وجب علیه شهران متتابعان، پس کسی که دو ماه پی در پی روزه بگیره، لا یجوز له ان یبتدا بشعبان، جایز نیست که از اول شعبان شروع کنه، چون یک ماه و یک روزش رو باید پی در پی بگیره. خب نمیشه این یک ماه بیشتر، چون بعدش میخوره به ماه رمضان، نمیشه دیگه روزه کفاره. بل یجب ان یصوم قبله یوما او ازید من رجب، بلکه واجب است این که روزه بگیره قبل از شعبان یک روز رو یا بیش از یک روز از ماه رجب، حداقل یک روز رو باید اضافه کنه از ماه رجب تا بشه یک ماه و یک روز. و کذا لا یجوز ان یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده او علی ذی الحجه مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، همچنین نمیتونه اکتفا کنه به ماه شوال به اضافه یک روز از ذی‌القعده. چرا؟ برای اینکه ماه شوال یک روزش عید فطره، نمیشه روزه گرفت، یک روز کم داره. خب وقتی ماه شوال رو با یک روز از ذی‌القعده بگیره میشه تازه یک ماه و یک روز کم دارد، و خب اگه یک روز رو نگیره این تتابع حاصل نشده و این یک ماهش هم به درد نمیخوره. یا جایز نیست اکتفا کنه علی ذی‌الحجه مع یوم من المحرم، به ماه ذی‌الحجه با یک روز از محرم. چرا؟ برای اینکه ماه ذی‌الحجه هم یک روزش حرام روزه گرفتن و اون روز عید قربان هست، پس یک روز کم داره، با یک روز از محرم میشه تازه یک ماه و یک ماه و یک روز نمیشه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.